بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كتاب الدعاء باب ذكر الله عز وجل كثيرا، زیاد یاد کردن خداوند تبارک و تعالی، که آیات کریمی قرآن هم داره. در بین روایات مطرح شده آیاتش، هم بعضی آیات دیگه هم هست که اینجا مطرح نشده، اینکه انسان خداوند را زیاد یاد بکند. خب یه توضیح جلسه قبل دادیم که به عنوان یک قاعده کلی باید در تمام ابواب مربوط به ذکر خداوند در ذهنمون باشه که بتونیم مطلب رو درست بفهمیم. ذکر الله شد مجموعه ای از طاعات و عبادات خداوند تبارک و تعالی. هر کار خیری، هر حرف درستی، هر کار درستی، هر فکر درستی که مطابق با دستورات الهی باشه یا ترک اون چی که خداوند نهی کرده باشه، این میشه ذکر الله. حالا این ذکر الله رو کثیرن انجام بده فرد، یعنی پیوسته سعی کنه در این حال باشه، همیشه سعی کنه اونجایی باشه که باید باشه، اون کاری رو انجام بده که باید انجام بده، مورد رضایت خداست و مکروهات هم و محرمات هم انجام نده. بعد این ذکر الله کثیرن، این معنایی که ما گفتیم، نفی ذکر لسانی ظاهری کثیر را نمی کند. ما اینو نمیخوایم نفی کنیم که کسی تسبیح دستش باشه یا مثلا یک سره سبحان الله بگه، الحمدلله بگه، لا اله الا الله، اینو نمیخوایم نفی کنیم. این خوبه، این بد نیست. حالا در روایت هم باز بهش خواهیم رسید که در همین کتاب شریف کافی که امام علیه السلام فرمودن که شاید در کافی بود دیدم، یا بالاخره در روایت هست که امام صادق علیه السلام میفرمودن که از کثرت ذکر پدرم گاهی احساس میکردم اینقدر لا اله الا الله میگفتن، احساس میکردم زبان حضرت کامل چسبیده به سقف دهن، یعنی لا اله الا الله به سقف برخورد میکنه زبان، یعنی اینقدر پشت سر هم تکرار میکردن این ذکر رو اینها. پس این ذکر کثیر خدا ذکر کثیر زبانی نیست. نه، ذکر کثیر زبانی هم هست، ولی ذکر کثیر زبانی نه اینکه این بشود اصل. اصل اون ذکرهای قلبی و خیالی و باطنی و عقلانی و عملی و اینا هست. حتی بعضی از بزرگان، شاید مثل ابن فهد حلی یا غیره، تو کتابهای اخلاقی و سلوکی که دارن گفتن اصلا افضل از همه انواع از کار همین عمله، که انسان گناه نکنه، کار خیرن، خود این افضل از کار، یعنی فرد بتونه نمازشو اول وقت بخونه یا به جماعت بخونه، ظلم نکنه، بدی نکنه. آمدن گفتن با اینکه چون از کار انواع مختلف داره دیگه، مثلا ذکر زبانی داریم، ذکر نفسی داریم، ذکر خفی داریم، ذکر اخفا داریم، همینطور ذکرها حالتهای گوناگون داره. یکی از انواع ذکر اینه که شما اصلا به زبان نیاری، فقط در درون خودت تکرار کنی ذکر رو. حالا اینا خیلی ریزکاری هایه، ما اصلا تو این کتابش نمیپردازیم، فقط میخوام اشاره بکنم. حتی بعضی از مثلا بزرگان میفرمودن اینطوری دستور میدادن، روایت هم داره ها، نه اینکه نداره، مثلا میگفتن سعی کن زبانتو ببندی با قلبت مثلا یا الله بگی. یه خورده انسان تصور بکنی، یعنی این یا الله ببر از درون بگو، اصلا صدا نمیخواد داشته باشه، زبانتو از کار بنداز، ببند، تا اینکه عادت کنی با درونت هم ذکر بگی، با درونت هم. این روایتی هم داره. حالا بالاخره اینا هم ذکره، کار سختی هم هست، خودش یک نحوه ریاضت، یک نحوه سیر و سلوکه، اثرگذار هم هست خیلی در انسان. یا حتی تصور صحنه های زیبا خودش ذکره، تصور درخت، تصور آسمان، تصور حرم های اهل بیت، مقبره های اهل بیت، دوستان اهل بیت، هیئت ها، مجالس مؤمنین، همه اینا، هر چیزی که انسان در یک وقتی در خلوت خودش تصور کنه، فکر کنه به اینها، خود این فکر کردن ها، تخیل کردن ها، تصور، خود اینکه صورت های حسن و نیکو در قوه تصور انسان نقش ببنده، خود این اثر مثبت داره، خود این یک آثار بسیار زیادی داره. بالعکسش هم خب اثر منفی داره دیگه، صور قبیحه و فلان اینها، مثل اصوات. شما خود نفس شنیدن صدای باد، صدای برق، صدای آب، صداهای زیبا، حتی خود این در نفس انسان اثر مثبت داره، مادامی که حرام نباشه. اگه منفی باشه اثر قبیح داره، صدای شکستن و صدای کشتن و جیغ زدن و داد زدن، اصلا انسان یکی از چیزایی که خوف بر انسان میاره، یعنی شما اگر در خواب ببینید صداهای وحشتناک بشنوید، خب میشه خواب وحشتناک دیگه. خود صوت پس اثر داره. چرا؟ چون صوت وقتی به گوش انسان میرسه، ناخودآگاه انسان براش تصویرسازیایی میکنه. صوت در ذهن انسان تبدیل میشه به، در قوه های درونی انسان تبدیل به تصویر میشه و اون تصویر یک حالت زنده برای انسان پیدا میکنه و تأثیر در انسان میذاره، از انسان میترسه، یه آرامش به انسان دست میده. ممکنه کسی پریشانی خاطر دارین بهش آرامش دست میده. مثل بو، بو هم همینه دیگه. شما اگه بوی خوب استفاده کنید این آرامش میاره، بوی بد استفاده کنید عصبانی میکنه انسان. خود بوهای تند و بوهای که تأکید نشده مثلا تو روایات یا به لحاظ طبی مورد پذیرش نیست، بعضی بوها انسان خشن میکنه، بعضی بوها حتی ممکنه تحریک شهوت کنه. یعنی تحریک چرا اینا اینطوریه؟ اینا چون همه میره در روح انسان، هر کدوم شکلی پیدا میکنه، یک آثاری داره. پس تصاویر هم آثار داره، یعنی صرف این که شما یک تصویر خوب رو تصور کنی خودش اثر داره. مثل که خود بوی خوب اثر داره، صدای خوب اثر داره. برای همین هم گفتن زن مرد با زن نامحرم بیش از 5 کلمه هم در وقت اضطرار صحبت نکنه، چون مرد تصویر میسازه، ناخودآگاه ذهنش قوی تره. با شنیدن صدای زن از پشت تلفن هم باشه تا عالم ندیده باشه، همین که صدای او زیبا باشه برای این لذت بخشه. حالا یک بحثی هم هست، فتوایی هستش که مثلا اگر کسی با صدای زنی تحریک بشه، حالا اون زن خودش نباشه، این تحریک بشه و مثلا براش اتفاقی بیفته، این چه حکمی داره؟ اگه زن خودش باشه حتی چه اتفاقی چی میشه؟ یعنی فردی پشت تلفن با همسر شرعی خودش صحبت کنه و تحریک بشه. بعضی اینو فتوا دادن که این استمناع حساب میشه. آره، حالا خلاف مشهوره ها، نمیخوام بگم این درسته ها، فقط میخواستم اشاره کنم به این که این صدای آثاری داره و میتونه پشت سر خودش احکامی رو بیاره ها. ولی مشهور و فقها گفتن نه، زن خودش رو هر گونه بهره مندی میتونه از زن داشته باشه، میشه که زنش جلوش نشسته با حرف بزنه این تحریک بشه. خب این که دیگه استمناع نیستش. ولی اگر پشت تلفن باشه یا راه دور باشه گفتن این استم، بعضی گفتن این استمنای مثلا اصلا شرعی نیست. حالا میخوام بگم این صدا خیلی موثره. پس اگه کس نگیم که آقا ذکر داریم در مقام تصویرها، ذکر الله، ذکر الله در مقام تصویر، نفس تصور کردن صورتهای زیبای، درست شد؟ ذکر الله در مقام مشام نفس گلاب را بو کردن است، خودش ذکر الله. یعنی هر چیزی که آثار خیری در انسان داره وصل میشه به مبادی نورانی عالم، به مبادی حقی عالم، مثل بو کردن گل نرگس مثلا یا بویدن ریحان مثلا یا غیره که آمده در روایات و اینا، تمام اینها میشه همه ذکر الله. منتها ذکر الله مال خود اون رتبه. پس ذکر الله فقط مال زبان نیست، مال تمام مراتب وجودی انسان هست تا میرسه به ذکرهایی که مثلا قلبی هست، عقلی هست، حضور شما علمی هست. اینا ذکر مثلا کسی که میشینه، شاید جلسه قبل گفتیم، میشینه فکر میکنه برای یک استدلالی در رد یک شبهه‌ای، داره فکر میکنه که این شبهه رو رد کنه، خود این ذکر الله، ذکر الله فکری علمیه، داره یک کار خیلی انجام. بعد اینو عرض میکردم که فرمودن که بعضی از بزرگان که حرف درستی هم هست، فرمودن که افضل از همه این انواع اذکار، که خود این اذکاری که الان چند تا نام بردیم خودش درجه بندی داره دیگه، افضل از همه اینا اون ذکر عملیه، یعنی به آنچه میداند عمل کند در وقت عمل، این افضل از همه اعمال میشه. حالا این ذکر الله کثیرن، میخواستیم تمام اینو گفتیم برای عنوان باب، این کثیرن در عنوان باب که در آیات هم آمده به چه معناست؟ زیاد خدا را یاد کن. این زیاد هم کمیه هم کیفیه و همیشه کیفی بر کمی مقدمه. این دوتا نکته باید تو ذهنمون باشه. ذکر الله کثیر یعنی اول تو دنبال ذکر قلبی باش، اول تو دنبال ذکر حقیقی باش، دنبال ذکر عملی باش، این ذکر کثیره. ولی اینکه ممکنه نه فردی باشه که تو این فاز باطن و دقایق و حقایق ذکر نباشه و در ظاهر خیلی ذکر بگه، این ذکر کثیر حساب نمیشه. اما اگر کسی جمع بین هر دو کرد، یعنی ذکر باطنی و قلبی و حقیقی رو داشت، ذکر عملی رو داشت، در مقام زبان هم زیاد ذکر، این ذکر کثیر دوتاییه. اما ذکر کثیر ظاهری بدون ذکر کثیر باطنی ذکر کثیر حساب نمیشود و آثار آنچنانی نخواهد داشت. گفتم شاید اثرش مثل اثر صدای زنگ ساعت باشه برای بیدار کردن، صرفا همین مقدار اثر. ذکر انسان بگه حتی حواسش هم نباشه، بهتر از اینکه ساکت باشه، بهتر از اینکه حرف باطل بزنه. این ذکر خودش یه دفعه باز تو همین ذکری که حواسش نیست، دو مرتبه ذکر حواسش میاد، میینه ای من دارم ذکر خدا میگم مثلا، این برای این مقدار خوبه. ولی اینکه بخوایم بگیم ذکر بدون اون عقبه های باطنی و درونی و تصور و خیالات و نیتی و اینها، بخواد خود ذکر لسانی زیاد گفتن، این فرد لسانن زیاد ذکر بگه بشه ذکر کثیر، نه اینطور نیست. پس برای این ذکر کثیر خیلی درجه بندی پیدا میکنه، خیلی حالا مثلا کسی قرآن میخونه زیاد با معرفت کم، این ذکر کثیر نیست. برای زیاد داره قرآن ذکر کثیر. اگه قرآن داره میخونه با عدم اعتقاد به ولایت اهل بیت و اینا، این اصلا ذکر نیست، این ذکر شیطانه، این ذکر شیطان، چون این داره قرآن دورترش میکنه از حق. یضل به کثیرای دیگه، داره به گمراهی بیشتر فرو میره این فرد. لا یزید الظالمین الا خسارا، هی داره خسارت میاره برای این ظالمی که داره. لذا فهمود رب بطال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسیار کسی قرآن تلاوت می، قرآن داره لعنتش میکنه همونجا، یا نماز میخونه نماز داره لعنتش میکنه، روزه میگیره روزه داره لعنتش میکنه، وارد ماه رجب شده به عبادت پرداخته، خود ماه رجب داره لعنتش میکنه این فرد. اینا همه برای همه حقایق عالم همینطوره. نور وقتی در یک قابلیت تاریک میفته، اون فرد رو لعنت میکنه، یعنی حالت تدافعی به اون فرد میگیره، آثار منفی برای اون فرد بار میاره، لذا بیشتر به سمت اسفل سافلین و سجین پایین میره اون فرد، مگر اینکه از باطن درست کنه، یعنی برگردونه آینه باطن وجودش رو به سمت حقایق عالم. پس اگر کسی حالا ذکر کرد، حضورش قرآن خوند، فرزند داشتیم مثال میزدیم، با معرفت بیشتر، با فهم بیشتر، با تدبر بیشتر، با نگاه عمیق‌تر، جامع‌تر، ولو 5 صفحه خون، این ذکر کثیر حساب میشه. اینو میرسیم بهش الان در همین روایات، حالا همین باب، شاید تو این باب نباشه، در کتب حدیثی دیگه، مثلا به خاطر همین فرمودن که تسبیح و فاطمه من از ذکر الکثیر. خب تسبیح از زهرا چقدر طول میکشه؟ 1.5 دقیقه طول میکشه، طولی نمیکشه که، ولی ذکر کثیره. خب کثیر نیستش که، به لحاظ عدد کثیر نیست، به لحاظ زمان هم کثیر نیست، به لحاظ خستگی هم کثیر نیست، به لحاظی که حتی بر نفس انسان سخت بیاد که بگه، بازم کثیر نیست، چون بعضی عبادات از کوچیک است ولی بازم بر انسان سخته. مثلا نماز شب، مثلا نماز، خود نماز 2 رکعت و 3 رکعت کاری نداره که، دقیقه ای طول نمی، اما سنگینه نماز کلا ثقیل. اما تسبیح از ذره اون ثقل اون چنینی هم نداره اونقدی، ولی من از ذکر کثیره. چرا من از ذکر؟ چجوری کثرته این کثرت چجوری تطبیق میشه به این کم؟ منظورم اینه. اون شاید یک معنی اون که یا من یعتل کثیره بالقلیل هم همینه، خدا کثیر را به قلیل ظاهری میدهد، ولی این قلیل ظاهری در باطن خودش کثرت داره، لذا خدا کثیر رو به کثیر میده. اون کثیر باطنی در عالم دنیا وقتی خواسته آشکار بشه، به یک اعمال قلیلی آشکار شده، مثل همین تسبیح از زهرا. شما تسبیح از زهرا قلیلی یا کثیر به حساب ظاهرش؟ قلیله. پاداشی که خدا به شما میده چیه؟ کثیره. بیش از 1000 رکعت نماز مستحبی خدا پاداش میده. خب چرا میده خدا؟ چون این ذکر در درون خودش، در حقیقت خودش حامل یک سری معارف و حقایق، اونا کثیرن. پس یا من یعتل کثیره بالقلیل در ادعیه ماه مبارک رمضان دیگه دارن، ای خدایی که به قلیل تو کثیر در عوض پاداش میدی، یعنی به قلیل دنیوی، به قلیل ظاهری که در باطن خودش کثیر داره، لذا در حقیقت خدا کثیر رو به کثیر میده. این یک معناشه، یک معنای دیگه هم به طور کلی داریم که اصلا کل عبادات کل عالم رو از پیغمبر اکرم بگیر تا تمام موجودات روی هم جمع کنی، نسبت به حق عبادت خدا قلیله. و کوچکترین نعمتی که خداوند میدهد در مقابل تمام عبادات ما کثیره. اونم یک فضای دیگه ایه، اونم جز اون معنای اون فقره هست، گفتم به اونم اشاره بکنم، ولی یک معناش هم اینه. خدا فرموده حالا 29 روز 30 روز روزه بگیر، واقعا کار سنگینی نیست به نسبت کل سال، تازه با این شرایطی که بوده و هست و همیشه هست. مثلا حالا خیلی فقری نیست، خیلی گرسنگی نیست، حرارت آنچنانی نیست، مثلا طرف میخوابه استراحت، ولی در این حال برای این روزه مثلا چقدر پاداش میده خدا. خب چون این روزه درسته به لحاظ ظاهری قلیله، ولی به لحاظ باطنی کثیره، حقیقتش کثیره، عظیمه. پس این ذکر الله کثیرن باید توجه داشته باشین. اصل کثرت اصلا اگه بخواد به یک جایی تطبیق بشه، اول این کلمه کثیر تناسب با باطن و حقیقت داره، بعد تناسب با ظاهر داره. نوعا نگاه ها بالعکس، یعنی اول کثرت رو میبرن تو عدد، تو ظاهر، در حالی که این کثرت اولا وصف باطنه، باطن باید کثیر بشه. حالا این کثیر باطنی ولو در اعمال کم ظاهری آشکار بشه، این اعمال کم ظاهری هم کثیر حساب میشه. لذا فرمود که من ذکر الله فی یومه 100 مره فقط ذکر الله کثیرا، کسی که در روز 100 بار خدا رو ذکر کنه، یعنی 100 بار با توجه سبحان الله بگه، الله اکبر بگه، الحمد، این ذکر کثیر کرده، با اینکه به حسب ظاهر زیاد نیست. یا مثلا بعضی ذکرها داره، همین ذکر تسبیحات 4 سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، فرموده من قالها 30 مره فقط ذکر الله ذکرا کثیرا، هر کس خدا را اینطور یاد کنه، یعنی 30 مرتبه در روز بگه این 4 تا ذکر مبارک رو بگه، این خدا رو زیاد یاد کرده. پس این ذکر الله کثیر لزوما مطابق نیست با اینکه 20 از 24 ساعت که مثلا شما 6 ساعت 7 ساعت خوابی، ما بقیش مثلا درصدی حساب کنی، مثلا میگه 80% من در حال ذکر گفتن باشم. نه، این یک حقیقتیه که باید از اون باطن به حقیقت شروع بشه. یه حدیث دیگه هم داره، حالا چون این چند تا رو گفتیم، در روایت دیگه هم داره، من ذکر الله سرن فقط ذکر الله کثیرا. حالا به این خواهیم رسید ان شاء الله. هر کس خدا را سری یاد کند، در سر، در خلوت، حالا این یه خلوت با چیزه، خلوت میرسیم به این توضیحش. دو ذکر سری دو نوعه، دو نوع ذکر سری داریم. هر کس خدا را سری یاد کند، البته انواعش متعدده ها، نه حالا برسیم عرض میکنم. مثلا خود یاد خدا کردن و عبادت کردن در دولت ظالم و جائر که شما با تقیه داری تشیعت رو حفظ میکنی، مثلا شیعیان عربستان فرض کن در زمانهای قدیم، در بنی امیه است، در بنی العباس، در عصر غیبت، حتی اینا همه ذکر سری حساب میشه و ذکر کثیره. لذا عبادت فرمودن عبادت در عصر غیبت 50 برابر عبادت مردم زمان امام صادقه. حضرت فرمودن یک رکعت نماز در عصر غیبت میخوان 50 برابر خدا بهشون میده، چون امام نه. اینا همه میشه سری. سری انواع گوناگون داره، حالا برسیم ان شاء الله خواهیم گفت. قرارم این 4 تا نمونه بود که در روایات بود، شاید بیشتر هم باشه، من بیشتر فرصت نکردم بگردم، شاید بیشتر هم باشه. این 4 تا رو فرمودن این ذکر کثیره. ذکر کثیر چی شده که 30 تا تسبیحات اربعه، یکی 100 بار خدا رو یاد کردن در روز، هر ذکری و هر جون 100 تا لا اله الا الله بگو. مثلا نص داره دقیقاً برای لا اله الا الله، دستور داریم که روز 100 تا بگید به طور کلی. فرمودن هر کس 100 تا لا اله الا الله در روز بگه، هیچ کس از او افضل نیست مگر کسی که بیشتر از او بگه. در اون روز هیچ کس از او افضل نیست. باز گفتیم دیگه، قواعد یادمون نره. قاله ها باز فقط نه، یعنی قاله زبانی ها، اینا یعنی لا اله الا الله متجلی کنه. لا اله یعنی در قلبم الهی نیست اصلا غیر از الله، به کسی وابستگی نه. یکم تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها بود، از ذکر کثیر سومی که گفتیم، چهارمی هم ذکر الله سری که انشاءالله بهش خواهیم رسید. حدیث اول از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که هر چیزی حدی دارد که به اون حد تمام می شود. یعنی هر چیزی یک چارچوبی در اطرافش داره، یک اندازهی داره، به اون اندازه خودش که برسه میشه انتهای اون چیز، الا ذکر، مگر ذکر. ذکر حد نداره. لذا خدا هم فرموده اذکر الله ذکرن کسی را، حد براش نداشته، هر چی میتونی، هر وقت میتونی، به هر شکلی میتونی که شرعی باشه، ذکر خدا خوبه، حد نداره. بلکه حتی حد دنیوی، اخروی، برزخی، الالعبد، حد کیفی هم نداره، یعنی به لحاظ کیفیتی هم حد نداره ذکر. همینطور ذکری بالای ذکری، ذکری با کیفیت تر ذکر تا برسه به پیغمبر اکرم که دیگه فوق نداره، درست شد؟ اونجا خودش بی حد. فلیس له حد ينتهى اليه یا ينتهي اليه، فرض الله الفرائض، خداوند بعد حضرت مثال میخوان بزنن برای اون حد. حد یعنی چی؟ فرمود خدا که واجباتی واجب فرموده، هر کس ادا بکنه اون واجبات رو، یعنی حداقل اون واجبات رو ادا بکنه، خب این میشه چی؟ میشه حد اون. مثلا نماز ارکان داره، واجبات داره، شما همین مقدار انجام بدی نمازو انجام دادی، که پس حد نماز هم واجباتشه که شامل ارکان هم میشه. روزه ماه مبارک رمضان رو خداوند واجب کرده، حد براش گذاشته، حدش همون هلال ماه مبارک که شروع میشه از فرداش باید روزه بگیری تا هلال ماه شوال که دیگه اون روزو نباید بگیری، عید فطر، حالا 29 روز یا 30 روز میشه. حج هم حد داره، یک دستوراتی داره، طواف داره، نمیدونم نماز طواف داره، صفا و مروه داره، عرفات داره، مشعر داره، منا داره، امثال اینها، اونا رو انجام بدی میگن حج رو انجام دادی. اما ذکر اینجوری نیست بگن انجام دادی تمام شد، انجام نده دیگه، از دوشت برداشته شد دیگه، لازم نیست انجام بدی، نه اینطور نیست. شبیه طلب علم مثلا، یه چیز شبیه طلب علم تو وسایل و درجات یه همچین چیز گفتیم، اون طلب علم هم حد نداره، طلب معرفت حد نداره، چون در حقیقت خود اونها هم یکی از انواع ذکر در یک از رتبه‌های وجود انسان، اونها هم حد نداره. حضرت فرمود الا ذکر، مگر ذکر. پس حج حد داره، روزه حد داره، نماز حد داره، که اینا رو به عنوان نمونه و مثال بیان کردن. الا ذکر، فان الله لم يرزم منه بالقليل، چون خداوند نسبت به ذکر به حد قلیلش چی نشده، راضی نشده. ولم يجعل له حدا ينتهي اليه، حدی براش قرار نداده که منتهی بشه. خب صحبت سر این که ذکر واجبه بالاخره یا واجب نیست، یک حد اقلش واجبه، اما خداوند برای این که این حد اقل تمام بشود حد برای اون طرفش نذاشته. یعنی شما برات واجبه حد اقل یک بار تو عمرت خدا رو یاد کنی، نمیتونیم اصلا خدا رو یاد نکنی، موحد نیستی، پس یک حد اقل داره، حد اکثر خدا براش قرار نداده. رو چرا؟ چون خدا نمیخواسته این عبادت چی بشه؟ محدود باشه. همین نشون میده که این ذکر بس خیلی زیربنایی و ریشه‌ایه، خیلی مهمه. یعنی خداوند ذکر را طوری قرار داده و این عبادت رو طوری قرار داده که تمام شؤونات وجودی شما رو بگیره و به لحاظ کیفی هم هی قابل ازدیاد باشه. این نشانگر اهمیت این عبادت دیگه. سپس حضرت این آیه رو تلاوت فرمودن، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای کسانی که ایمان آوردید خدا را ذکر کنید، ذکر کثیر، و سبحوه بکرتم و اصیلا، و خداوند تبارک و تعالی را در صبح و مغرب، یعنی بعد از عصر تا مغرب، مثلا تو حد شاید منظور همون حالت وقتهای غروب و اطراف غروب باشه، خدا را در این دو وقت تسبیح کنید، در این دو وقت تسبیح کنید. خیلی این بحث ذکر خیلی مطلب داره اگه بخوایم وارد درش بشیم، جلسات زیادی میتونیم در موردش صحبت بشه، یعنی روایت خیلی داره، مطالب داره. مثلا فرض بفهمید ذکر صبح، فرض کنید صبح انسان بخواد خدا رو در بین طولانی یاد کنه، صلوات بیشتر مثلا مناسبه یا لعن؟ در غروب صلوات مناسب تره یا لعن؟ بلازم. بعد رابطه اصل این ذکر با ولایت چیه؟ چون ما گفتیم به طور کلی دین اصلا کلا ظهور ولایت اهل بیته، این عبادت به این مهمی حتما و حتما مرتبطه، ربطش چی هست و اینا همه قابل بحث هست دیگه، ما وارد اون جهاتش نمیشیم. فقال امام علیه السلام از این آیه این استفاده رو کردن که لم یجعل الله عز و جل له حد ینتهی الی، پس خداوند تبارک و تعالی حدی قرار نداده است که این ذکر منتهی بشود به اون حد. بعد حضرت فرمودن پدر من کثیر الذکر بود، پدرم امام باقر کثیر الذکر بود، من اینطور بود خیلی وقتا با پدرم راه میرفتم به همراه پدرم و او خدا رو یاد میکرد، در حال معشیه، در حال راه رفتن یاد خدا بود، یاد میکرد، ذکر میفرمود، غذا میخوردم با پدرم خدا رو یاد میکرد، با مردم حرف میزد، حدیث میگفت و این مطلب او را از یاد خدا باز نمیداشت. خیلی مهمه و خیلی سخته برای ماها، برای امام که حقیقت وجودیشونه طبیعیه، ولی برای ما خیلی مشکله که مناسبات و تعاملات روزمره ما رو از یاد خدا باز نداره، خیلی مشکله. بعد حضرت فرمود و کنت ارا، و می دیدم زبان پدرم چسبیده به حنک او هست، یعنی به سقف دهان، انتهای دهان، وقت انسان زیاد ذکر میگه دهان خوش میشه دیگه، اون بالا آخر میچسبه، ما اصلا تجربهش هم شاید نکرده باشیم، زیاد انسان ذکر میگه اتفاق میفته. چرا؟ یقول لا اله الا الله، اینقدر پدرم لا اله الا الله میگفت که اون سقف دهن، انتهای زبان به اون اواخر گلو اونجا میچسبید، و پدرم ما رو جمع میکرد، ما رو در خونه جمع میکرد، پس ما رو امر میکرد به ذکر تا وقتی که طلوع شمس بشه، و امر میفرمود به قرائت قرآن، هر کس قرائت میکرد میفرمود قرائت کن، که این نشون میده قرائت قرآن از افضل مصادیق ذکرها. اینو یه بحثی بعدا باید داشته باشیم ما، در شاید حالا کتاب القرآن اگه خوندیم یا هر چی، خود افضل از کار قرآنیه، افضل دعاها هم دعاهای قرآنیه، یعنی همین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه چون قرآنی افضله، رب اغفر ربنا لا تزغ قلوبنا قرآنی افضل، کلا دعاهایی که عین قرآن باشه، این هم تلاوت قرآن هم ذکر هم دعاه. اینجا هم حضرت دارن در مورد ذکر صحبت میفرماد پدرم ما رو جمع میکرد، امر میکرد ما رو تا طلوع شمس به قرائت قرآن، و هر کس از ما قرائت نمیکرد بعد امرش میکرد به سایر اذکار، که ذکر کنید نشون که قرآن افضله. خیلی مهمه ها، خیلی مهمه که انسان زبانش رو به خوندن آیات قرآن، فرق نمیکنه سوره مبارکه قل هو الله باشه، ناس باشه، کوثر باشه، هر سوره، سوره و تین و زیتون باشه، انسان زیاد اینا رو یاد کنه، خب البته هر چی با تدبر و با معرفت بیشتر هم باشه بهتر. ول بیت الذی، بعد حضرت فرمود خانه ای که در اون خانه قرآن خوانده می شود و خدا یاد می شود، برکت اون خانه زیاد می شود و ملائکه در اون خانه حاضر می شود و شیاطین اون خانه را ترک می کنند، یکی از راه های دفع شیاطین و اجنه و سحر و جادو و اینجور مسائل کثرت ذکر الله. زیادم تو روایت داره مثلا اذان بلند بگه پدر خانواده در صبح و ظهر و مغرب، پدر خانواده اذان بلند بگه، بد اخلاقی ها کم میشه، دعوا کم میشه، حتی برای باردار شدن زن فرمودن پدر بلند ذکر بگه زن باردار، زنی که سالها باردار نمیشد تو روایت داره، شاید داره یادم نیست، شاید داره 10 سال باردار نمیشد، حضرت فرمود بلند اذان بگو، میگه اذان گفتم شد باردار شد. این چرا؟ این به خاطر یک وقتهایی هستش که این چیز حضور شما عرض کنم، باردار نشدن مال مسائل پدیده های جسمانی و طبی نیست، مال مسائل روحی. شیاطین آمدن یه جای وجود این زن رو گرفتن، این باردار نمیشه. شیاطین یعنی چی؟ هر چیز منفی، هر چیز غلط، هر فکر غلط، هر خیال، همین که میگن تلقین، طرف به خودش تلقین میکنه بچه دار نمیشه، توی فضای قرار گرفته، فضای مثلا ذهنی روحی، میگه استرس داره، استراب داره، یا یک حالات روحی داره، میگه میگن دیگه چون توی این حال هستی نمیشه، بچه دار نمیشه. این چی؟ هم شیطانه، همین شیطانه. لذا حضرت فرمود بلند چیکار کن؟ اذان بگو، یا ذکر بگن بلند، یا قرآن بخونن، جلسه قرآن تو خونشون باشه، جلسات هیئت باشه فلان. این مسائل که در خانه اتفاق بیفته، این زن، این مرد، این خانواده که درش، شیاطین از این خونه میرن بیرون، از این افراد میرن بیرون. خود بلند قرآن خوندن، قرآن خوندن خوبه، بلند خوندنش هم خوبه، بلند خوندنش خودش باعث میشه که این چیزها دفع بشه. این انرژی های منفی اسم شیطان. شما به زبان روز میایم به بعضی علومی که هست، علوم روانش، میشه انرژی منفی. انرژی منفی با ذکر میره. و این خونه ای که درش قرآن خوانده بشه و ذکر خدا انجام بشه، حضرت فرمود یوزی او لأهل سما، می درخشد برای اهل آسمان ها، همونطور که می درخشد کوکب دوری برای اهل زمین. کوکب دوری یعنی ماه کامل، ماه شب 14، چطور برای اهل زمین می درخشه؟ خیلی عجیبه. حضرت دارن از ملکوتش خبر میدن که اینطور، این خانه، نه کره زمین، این خانه برای اونها اینطور می درخشه. یعنی چقدر این خونه نورانی میشه. حالا ماه یک چیز کره بزرگی میدرخشه، این یه خانه اینقدر عظیم جلوه میکنه برای اونها. حالا این ذکر چیه گفتیم؟ همین ذکر فضائل اهل بیت هست، یاد خدا که گفتیم، ذکر فضائل اهل بیت، مقامات اهل بیت، احکام دین، هر مطلب حق و خیری، اینا همه میشه میدرخشه خونه. و از اون طرف حضرت میفرمان خانه‌ای که درش قرآن خوانده نمیشود و خدا درش ذکر نمیشود، برکتش کم میشه، ملائکه از این خونه میرن و شیاطین میان. این که فرمودن مثلا در خانه آلات موسیقی نباشه، شطرنج نباشه، تصویر نباشه، مثلا همسا نقاشی که حرام هست و اینا، و اون ملائکه، خونه که سگ درش باشه، خونه که مشروب درش باشه، مشروبات الکلی و مثلا مسکرات و خمر و اینجور امور، اینا فرموده شیاطین میرن، ملائکه میرن، شیاطین میان. خیلی مهمه ها. حالا این بحثو یادم میاد یه جایی گفتیم، این اگه خوب باز بشه، انسان میبینه حتی بوی خوش ملائکه رو میاره، هر چیز خوبی، هر چیز نورانی، نظافت، تمیزی. این گردای چیز آدم بگیره، گرد خاکا رو بگیره، نمیدونم این تارنکبوت و اینا رو تو روایات داره، در خونه رو آب بپاشه و امثال تمام کارهای خیر، بوی بد رو ببره، زباله ها رو ببره بیرون، مثلا چاه خونه بو نده و نجاست ها و امثال اینا. هر چی انسان تو این جور خون، مثلا زمین خونی نجسه، نمیدونم فلان جای چی، بچه مثلا آره پوشکی بچه یا بچه روی فرش مثلا بد نمیشورن بعضیا، میگه حالا پای خشکم و پای خیس نمیذارم اینجا. خب پای خیس نمیذاری درسته، حالا به لحاظ فقهیش درسته، ولی آثار منفی خودش، انرژی منفی اون داره، تناسب داره با شیاطین، شیاطین رو جذب میکنه، ملائکه رو دور میکنه و امثال اینها. لباسهای خوب، لباسهای سفید، رنگهای خوب، هر چی که این جمع بشه با هم، اینا همه موجب برکت و آمدن ملائکه و رفتن شیاطین میشه. بعد امام صادق علیه السلام فرمودند که پیغمبر اکرم فرموده است بر این که آیا من خبر بدهم شما را به بهترین اعمال شما برای شما و بالا برنده ترین اعمال نسبت به درجات شما، که درجات شما رو بیشتر از همه بالا میبره، و پاکترین اعمال شما و مقبولترین اعمال شما نزد پروردگار شما، و مفیدترین اعمال شما که خیلی برای شما بهتر هست از درهم و دینار، از پول خیلی بهتره، به شما خبر بدم و خیر لکم من انت، حتی خیلی عجیبه تعبیرها، واقعا عجیبه، حتی برای شما بهتر است از این که با دشمن خودتون روبرو بشید، درگیر بشید و رو بکشید، یا او شما رو بکشه شهید بشید، یعنی یا شهید بشی یا مجاهد فی سبیل الله او رو بکشی، یک کاری بگم از اون بهتره. چرا؟ من قبلی که حدیث ادامه شو بدم. چرا؟ چون میخواد بفهم ذکر دیگه. درست شد؟ احتمالا اینه دیگه، بله، ذکر الله عز و جل کثیرن. چرا؟ چون ذکر درونیه. شما با ذکر درونی دشمن درونو از بین میبری. و این جهاد اکبره دیگه، معروفه دیگه، جهاد اکبر، جهاد نفس. چون درون خودش رو انسان بسازه، از درون درست بکنه، این درسته. میگن یک روانشناسی بوده، کی بوده، بالاخره میگه من قصدم این بود که نمیدونم کشور دنیا رو درست کنم، بعد قصدم این بود که کشور دیدم نمیشه، گفتم کشورم رو درست کنم، دیدم نمیشه، بعد گفتم که شهرم رو درست کنم، دیدم اونم زورم نمیرسه، سنم رفته بالا، گفتم خونه خودم رو درست کنم، دیدم اونم نمیتونم درست کنم، بعد آخر اون به این نتیجه رسیدم بعد اول خودم رو درست میکردم. میگن رو سنگ قبرش نوشته، حالا راست دروغه نمیدونم. این حرف درستی، یعنی قدم اول اصلاح نفسه. شجاعت این فرد کسی که درونش رو درست کنه، همه چی از درون خودش شروع کنه انسان اول. این ذکر الله در درون خودش که پیاده کنه، این دشمن اصلی رو کشته. این آدم دیگه جهاد هم پیش بیاد میره، دیگه ترسی از دادن جان و از اسارت و اینجور مسائل نداره، کسی که درونش درست میشه. لذا فرمود من خبر بدم برای بهترین عمل از همه اعمال. عرض کردن بله یا رسول الله، حضرت فرمود ذکر الله عز و جل کثیرن، همیشه خدا را یاد کنید. یعنی این ذکر یک حالت درونیه، یک عمل درونیه، باطنیه. باطن تو با خدا گره بزن، همیشه دنبال این باش. خب علاوه بر ذکر الله هم که تطمئن القلوب، قلب انسان به اطمینان و آرامش میرسه و انسان از محیط دنیا اصلا فارغ میشه، یعنی بیرون میره. در عین این که در دنیا هست و وظایف خودش رو عمل میکنه، از دنیا میره بیرون، دلی به جایی از دنیا نداره. سپس حضرت فرمود که جا رجلون، امام صادق فرمود یک فردی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد که بهترین اهل مسجد کیا هستن؟ یعنی تو آدم خوبا سوالش این بود، آدم خوبا میان مسجد دیگه، اهل عبادت و فلان، تو آدم خوبا چه کسی از همه بهتره؟ حضرت فرمود اکثرهم لله ذکرن، کسی که بیشتر یاد خدا میکنه، با توضیحاتی که دادیم نه فقط زبانش کار کنه، بیشتر در تفکر، بیشتر در ذکر زبانی، بیشتر در عمل خیر اینها. و پیغمبر اکرم فرمودن من اعتیه لسانا ذاکرا، کسی که زبان ذکرگو، زبانی که حرف حق میزند، زبانی که سبحان الله میگوید، زبانی که صلوات میفرستد، زبانی که ذکر فضائل اهل بیت میکند، زبانی که قرآن میخواند، زبانی که حرف حق میزند، حرف باطل نمیزند و امثال همه اینا ذکر الله زبانی، کسی که به او زبان ذاکر داده بشود، فقط اعتیه خیر الدنیا و الاخره، خیر دنیا و آخرت بهش داده شده. این معلوم میشه که در زبان انسان حرف خوب سعی کنه بزنه، حرف نامربوط نزنه، فحش نده، حرفای زشت نزنه، غیبت، تهمت، اینا چقدر مؤثره در درون انسانه. این ذکر زبانی که ما شاید جلسه اول یا دوم ذکر هم اصرار کردیم به این که این حتی در دعا هم بود، در ذکر هم بود، هر دو جاش گفتیم بر این که انسان زبانش، یعنی عبادت رو تام المراتب انجام بده، این چقدر اثر داره خود ذکر زبانی. بعد حضرت فرمود ولا تمنن تستکثر، در مورد این آیه قرآن فرمود لا تستکثر ما عملت من خیر الله، یعنی این که لا تمنن ولا تستکثر، منظور این هست، یکی از معانیش این طور گفتن، چند تا معنا داره واردش نمیشم من چون طول میکشه. حضرت فرمود که ذیل این آیه فرمود که یعنی منت نذار، به خدا منت نذار، کار خوب هرچی کردی بزرگ نبین، زیاد نبین. خودش کسی میتونه که این ذکر الله باطنی رو داشته باشه، بفهمه، باور کنه که من کاری نکردم، نه که به زبان علکی بگه خدای ما که عبادتی نکنیم، ولی در درون خودش هزار جور عجب و تکبر و اینها داره، واقعا بفهمه. حدیث دوم، خب حدیث اول این باب بود، حدیث مفصل و خیلی زیبایی. حدیث دوم این باب از حضرت صادق علیه السلام دو معنا داره. یک معناش اینه، اول حدیثو بخونیم. حضرت فرمود شیعتنا الذین اذا خلوا ذکر الله كثيرا، شیعیان ما کسانی هستند که زمانی که خلوت میکنند خدا را خیلی یاد میکنند. این دو معنا داره. یک معنا میخواد بفرماید شیعیان ما اهل ریا و نفاق و جلوی مردم زیاد ذکر بخوان بگن نیستن، ولی تو خلوتشون که بری، تو نیمه شبشون که بری، اهل عبادتن، مرد شب و مرد تهجد و عبادت. یک معنا اینه که شیعیان ما کسانی هستند که وقتی با یک دیگر خلوت می کنند یاد خدا را می کنند، چون شیعیان ما هستند که وقتی با هم خلوت می کنند حرف حق می زنند. حرف حق پیش شیعیان ماست. آره، شیعیان ما کسانی هستند که در خلوت هاشون عبادت از اونها محقق می شود. حالا چند معنا داره دیگه، حالا من اشاره می کنم رد می شم. چون شیعه عبادت ازش مقبوله، شیعه ذکر الله از او صادر می شود، به خاطر قلبش به ولایت گره خورده، قلبش به محبت اون رجل که امام معصوم باشه گره خورده. لذا اون چه از او صادر می شود در حال خودی خودش، خلاو یعنی خودش باشد و خودش، یعنی تو حال واقعی خودش باشه، شیاطین نباشن، اعراض نباشه، اون عادتهایی که از دشمنان ما گرفته نباشه، خلاو یعنی خودش باشه و خودش. این هم این معنی دقیقی بود گفتیم ها. این ذکر الله کثیرا، این داره ذکر کثیر میکنه. حدیث سوم از حضرت صادق علیه السلام فرمودن، پیغمبر اکرم فرمودن، من اکثر ذکر الله، هر که زیاد یاد خدا را کند، احبه الله، خدا دوستش دارد، محبوب خداست، و هر که از خدا را زیاد یاد کند دو براءت دارد، یکی براءت از آتش، یکی براءت از نفاق. یعنی منافق نخواهد شد، کسی که زیاد یاد خدا بکند باطن و ظاهرش یکی میشه، باطن و ظاهرش ضد هم نمیشه که ظاهر نورانی بشه باطن خبیث باشه، و از آتش جهنم نجات پیدا میکنه. حدیث چهارم فرمود، تسبیح و فاطمت از زهرا من از ذکر الکثیر الذی قال الله اذکر الله ذکرا کثیرا، همون ذکر کثیری که خدا در قرآن فرموده، تسبیح از زهرا یکی از مصادیقش هست. حدیث پنجم هم فرمود، من اکثر از ذکر الله اذله الله فی جنته، هر کس زیاد یاد خدا کند خداوند بهشتش را سایه سر او قرار خواهد داد. این که این فرد وقتی ذکر میگوید، ذکر زیاد میگه و با حقیقت ذکر باطنش و ظاهرش نورانیه، به نور ذکر میشود، این با پدیده های عالم هم مرتبط میشه. لذا باب بعد داره که ان السائقه لا تصیب الذاکرا، سائقه که یک مرگ ناگهانی هست و یک نحوه‌ای از عذاب و عقوبت هست، سائقه به انسان ذاکر برخورد نمیکنه. یعنی فردی که اهل ذکر خدا هست در پدیده های تکوینی عالم اثر میذاره، سایقه قرار به این بخوره کنارش میخوره، مثلا میگه اون طرف تر میخوره، اثر میذاره، نور او، نور شرعی بودن او، ملائکهی که دور او رو میگیرن او رو از اینجور بلاها مثل سایقه در امان قرار میدن. شاید در روایات داره، شاید نه، حتما داره، حالا من نگشتم پیدا کنم الان که بخوام عبارت شو بخونم. حضرت فرمود هر صیدی که صید می شود، صید نمی شود الا به ترک ای ذکر الله، یا به ترک ای به ترک تسبیح. مثلا پرنده ای صید میشه، فرمود تسبیح رو ترک میکنه صید میشه. یعنی یک رابطه ای بین پدیده های تکوینی و پدیده های تشریعی هست، بین ظاهر و باطن حقیقی هست. از حضرت صادق علیه السلام فرمود مؤمن به هر نوع مرگی میمیرد مگر سائقه. سائقه انگار یک حالتی که این چی بشه؟ مثلا حالت میسوزه، از بین میره، پودر میشه، ناگهانیه، یک نحوهی شکل عذاب داره. این فرمود که به سائقه نمیمیره. لا تأخذه و هو یذکر الله، مؤمن در حال ذکر خدا باشه سائقه او رو نمیگیره. حدیث دوم، امام صادق علیه السلام فرمود سائقه ها به انسان ذاکر برخورد نمی کنند. گفتم آقا ذاکر چی هست؟ فرمود کسی که 100 آیه در روز بخونه. هر که 100 آیه در روز بخونه این سائقه بهش برخورد نمی کنه. چه آثاری میذاره عبادات در نظام تکوینی عالم. حدیث سوم، سوال کردم از حضرت صادق علیه السلام از مرگ مؤمن. حضرت فرمود مؤمن به هر مرگی ممکن است بمیرد، غرق بشود، آوار روش خراب بشه، سقف خونه جایی ساختمان روش خراب بشه، مبتلا به حیوانات وحشی بشه، حیوان درنده بیاد بخورش مثلا تیکه تیکش کنه، امثال اینجور کار، و یموت و به سائقه، به سائقه هم ممکنه بمیره. مؤمن به سائقه هم ممکنه بمیره، ولی اگر همین مؤمن در حال ذکر خدا باشه، ذاکر حساب بشه نزد خدا، سائقه بهش برخورد نمی کنن. باب بعد یک بابی است که خب این ابواب ذکر کلن واقعا ابواب عرفانی و ابوابی که نیاز به فکر و عمل و عبادت و خیلی نیاز به دور داره، یعنی روح این چیزها عملیه، به عمل خیلی کار داره. خیلی این بابی که میخوایم بخونیم دو تا حدیث داره، ولی خیلی بلنده. اشتغال به ذکر الله، باب اشتغال به ذکر الله به این معنا که فردی حاجتی دارد اما چنان مشغول ذکر الله میشه از حاجت خودش فراموش میکنه. این خیلی مقام بلندیه. خود این سر مستجاب الدعوه شدنه. فرمود این کسی اینجوری بشه دعاش مستجابه، حاجتشو به زبونش نیاورده ها، ولی این دعاش مستجاب میشه. چطور؟ فرمود امام صادق فرمود خداوند تبارک و تعالی فرموده است هر کس مشغول به ذکر من بشود از سؤال خودش، اعطا میکنم به او بهتر از اون چیزی که او از من خواسته. افضل ما اعطی من سألنی، ما اعطی من سألنی، هر چی که دارم یک عده زیاد دارن از من چیزهایی میخوان، افضل چیزهایی که به هر کی بدم و به این آدم میدم. یعنی این اصلا با اینکه یاد خدا میخواد بگه خود یاد خدا بودن و مشغول به ذکر الله شدن از تمام اون حاجتهایی که شما مد نظر داشته بالاتره. تو به بالاترین چیز رسیدی که یادت رفته از خودت و از خواسته های خودت و از خودت فراموش کرد. این معنای صحیح فنای فلاح، فنای فلاح به معنای درستش اینه، نه اون فنای تکوینی یا فنای حکمی که بعضی میگن در ذات خدا غرق بشه. نه، اینجا ذاکر هست، مذکور هست، دوئیت محفوظه، اما فرد از خودیت های خودش فراموش کرده است، از خودیت های از حاجات خودش فراموش کرده، الا ذاکره. حدیث دوم فرمود که امام صادق علیه السلام فرمود ان العبد لیکون له الحاجه الی الله، عبدی حاجتی دارد. حالا میخواد این حاج ببخشید. بله بفرمایید.
حالا توی احادیث هم حتی نمک سفرتون هم از ما بخواید،
بله،
این با اون منافاتی نداره دیگه قاعدتاً. آره، اینجا وقتی میگیم اشتغال اونقدی که از حاجتت یادت بره، این یعنی باید باطنی باشه، نه اینکه آدم خب میدونه الله از ذهنی حواسش هست ولی میگه نه دیگه بهش ذکر
این اتفاق بیفته براش،
نه خودش.
بله، نه اینکه خوش خودش رو به فراموشی بزنه یا ذکر نکنه، نه، این حال براش اتفاق بیفته که الان تو همین حدیث دوم میفرماد فردی حاجتی داره، خواسته ای داره، خب بخاطر اینکه به خواستش برسه میخواد آداب دعا رو رعایت کنه دیگه، وضو بگیره، رو به قبله بشینه، مثلا بره حرمی بعد نمازی بین طلوع عین وقتی بعد شروع کنه ثنا خدا، گفتیم اول در دعا ثنا کنه و صلوات بفرسته و شروع کنه به مثلا حمد خدا، اون وقت تو این حال انقدر فرو بره که از حاجت خودش یادش بره. یه خیلی مقام بلندیه، مقام کمی نیست. فرمود خداوند بدون اینکه سوال کنه حاجتشو به او خواهد داد. یعنی خود این موجب، یکی از عوامل اجابت دعا اینه که از حاجت فراموش کنی. اینو نگفتیم اونجا اون قبلا، از تو این روایت در میاد. یکی از عوامل اجابت دعا افرادی که دعاشون مستجاب میشه، یک گروه کسانی که از حاجت خودشون به علت شدت شوق به خدا و ذکر خدا و لذتی که از ذکر خدا میبرن چیز میکنن، اینا از حاجت خودشون فراموش میکنن. ممکن هم از پیش بیاد، دادم دقت که بکنیم اینو، مثلا شما اگر اون وقتی که داری ثناء خدا رو میکنی، اگه واقعا اون لذت ثناء خدا به زبونت بیاد و به وجودت وارد بشه یا لذت اون صلوات در وجودت بشینه، اصلا دیگه دوست نداری بری سراغ مطلب، لذا از مطلبت فراموش میکنی. اصلا تو همون حال میگم این نقدو میخوام، همین حالی که پیش اومده خوبه الان، اصلا یادت میره دیگه، تو همون حال میری و حالا یا فرد میبینی از شدت خستگی خوابش میبره، یا کاری براش پیش میاد تو همیشه میره، یا بالاخره فضاش به هم میخوره از حاجتش فراموش میکنه. این میشه که اجابت میشود دعای او. و صلی الله علی محمد و آل محمد.